أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس هفتم در ادامه مطلب پایانی درس ششم که فرمودن به دید دفعی به عالم بنگریم، حالمون طور دیگری میشه و به تعبیری به انسان خروج از عادت دست میده. با اینکه منظر عزیزان مقداری بحث خروج از عادت توضیح داده شد، اما بازم سرورانم سوال دارن، حقه، سوال پیش میان، خصوص اینکه مسئله خروج از عادت مربوط به حال آدمه، مربوط به خود شخصه. این همون جوری که در همین ابتدای درس هفتم فرمودم که در خروج از عادتی که به هست و دست داد در وضع عجیبی قرار گرفتن که به قلم در نمیان، به بیان در نمیان، با حرف دیگه جز مقداری برای پیاده کردن مطلب و فهم در مقام حرف زدن نمیشه اون حقیقت را اون طوری که هست وصف کرد، که به تعبیر شیخ شبستری که وصف آن به گفتگو محال است که صاحب حال داند کان چه حال است. باید این حال به انسان دست بده تا خودش بیابد، بچشد و بفهمد که چیست. اما اندازه‌ای که بازم توضیح بدیم و عزیزان یه مقداری بیشتر از جنبه فکری تغذیه بشیم، این که ما بر اساس این که در نشأه طبیعت عالم تدریج است و به تدریج داریم رشد میکنیم، به کمال میرسیم و اساس عالم طبیعت بر تدریج نه بر دفعی، به این معنی که تمام موجودات می‌بینید که بر اساس امتداد زمانی رشد می‌کنند. هسته خرما کاشته میشه، همینجور کم کم به تدریج میشه جوانه میزنه، ساقه میگیره، شاخه میکنه، میوه میاره، یک سال، دو سال، چند سال طول میکشه. کودک به تدریج از نطفه به علقه، از علقه به مزقه، جنین بعد حقیقت نفس انسانی در او دمیده بشه تا از مادر متولد بشه. بعد هم کم کم میبینید قوای او به کار میفته، اوای قوه لامسش و قوه زائقش، بعد از اون قوای دیگر همانند شامه و فاصله و سامعه، هم به تدریج داره به کمال میرسه. الان هم میبینیم که همینجور کم کم هر روز مقداری درس بخونیم، کتاب بخونیم، دبستان میریم، دبیرستان میریم، دانشگاه میریم، به تدریج به کمال میرسه. الان هم میبینیم که همینجور کم کم هر روز مقداری درس بخونیم، کتاب بخونیم، دبستان میریم، دبیرستان میریم، دانشگاه میریم، به تدریج به کمال میرسیم که اساس نشأه طبیعت نوعاً به صورت ظاهر و تدریج. این کار تدریجی، رشد تدریجی باعث شد که ما با عالم خو کنیم. اون ابهت عالم، اون جبروت عالم، اون عظمت نظام هستی ما رو نمیگیره. چون اوائلی که به دنیا آمدیم خیلی فهممون بالا نبود تا بخواییم به عظمت عالم پی ببریم. کم کم که بر اساس تدریج فهممون قوی شد، خو کردیم با عالم و قوه فهممون خیلی به عظمت نظام هستی توجهی نداره. الان که با این فهم بالا آمده هستیم، درست مونده ایم، کتاب مونده ایم، دانشگاه رفته ایم، حوض رفته ایم، حالا اگر ما رو با این فهم به دید یکی از موجودات عالم که ما هنوز ندیده ایم و خیلی عظمت داره و خیلی کبریایی داره و جبروتی داره، ما رو با او آشنا کنن، میبینیم که در بار اول وقتی او رو میبینیم در یک وضع عجیبی میفتیم. حالا تشبیه معقول به محسوس، من و شما خیلی حال رو هستیم که از صحابه ما سوار نشدیم. الان خیلی از این پایین به بالا که نگاه میکنیم خوب کردیم، خیلی مقصورت عظمت برای ما معلوم نیست. بعد آدم یک دفعه الان با این هوش، با این عقل هواپیما ما سوار بشه بره در افق اعلای آسمان قرار بگیره، حالا میبینه که جبروت عالم داره او رو میگیره. که به یک تعبیری میگه من ترس دارم مبادا هواپیما سقوط کنه. اون یک نحوه هست، اما وقتی نگاه میکند به این آسمان، به آفتاب، به کره زمین و بافت نظام عالم، میبینید که داره از اون عادت و خلقوی قبلیش که نسبت به عالم بی تفاوت بود، شبان روز به همین امور روزمرگی مشغول بود، دیگه داره از اون حال در میاد. این حالا یک چیزکی است از این که انسان از اون عادت رو باید خروج پیدا کنه و در میاد و خارج بشه. همون جوری که مثال زدم، حتی خروج عادت ما در امور روزمرگی هم برامون پیش میاد. بعد وقتی که عادت کردیم دیگه اون لذت لازم رو نداریم. میبینید آدم به مغازه پارچه فروشی میره، میخواد پارچه انتخاب کنه برای لباس. بار اول وقتی چشمش به این پارچه ها میفته خیلی لذت، اینو بگیریم اونو بگیریم، در بین اینا بهترین رو انتخاب میکنه. بعد وقتی لباس دوخت میخواد اینو روی زمین بذاره دلش نمیاد، میخواد باش بشینه دلش نمیاد. یه لذتی، حالا این الان لذت حسیه هست. بعد میبینید که یه چند روزی که بگذره و یواش یواش میبینم دیگه با این لباس عادت کرده، با این رنگ عادت کرده، خوب گرفت و دیگه اون لذتی که اون روز اول داشته و از اون خواستی لباس رو به زمین بذاره و به جارت خوابی آویزون کنه و دلش نیمی آمد و دیگه به و دیگه اون لذت ها میده، چیزی براش باقی نمیده. بعد چه بسا بیدیم که این مقداری که گلوتر رفت از بس که با رنگش خوب کرده و دیگه خوشش نمیاد، دیگه این عوضش کنیم که از دستش خسته هم شدیم، یه مدل مثلا جدید بگیم. چرا این مدل عوض میکنن؟ این خودش برای ما در کنه در امور معنوی، ما میکنم اون بیشاردان در امور مادی مدل عوض میکنن. اونهایی که انسان‌های الهی هست می‌بینن دم به دم آدم عالم مدل جدید هست که جلوه کند نگاه من تازه به تازه نو به نو. از این طبع انسان هست، انسان چیز کهنه مندره پیر شده نمی‌پسند. حتی چرا در روایات آمد که اهل بهشت همه جوان هم، اصلا ما در بهشت پیر نداریم، که همه جوان هم در بهترین قد و قامت و شکل جوانی که هر بهشتی بهشتی دیگر رو میبیند اصلا قامت او لذت میبرد، نه لذت مادی است، دوست دارد این قامت را، این هیکل را. چرا؟ برای اینکه از عادت در میان. حتی در رویا دارم برای اینکه بهشتی ها با بهشت خونه کنن، حالا هر هفته به هفته مدل بهشت رو عوض میکنن. مثل اینکه خانم ها مثلا در منزل این پیش بخاری رو برنه های گوناگون، یه وقتی عکس میذارن اونجا، گل میذارن اونجا، بعد اون میذارن اونجا، میگن این خیلی خوشگل شده. یه دو سه روز سه چهار روز که خو کردن میبینن نه باز لذت داره میره، دوباره جا رو عوض میکنه، این منور میکنه، میاد از دور نگاه میکنه، میگه نه این مدل عوض شده، خیلی تازگی پیدا کرد. که اصلا انسان طبعش بر زینت طلبی دم به دم است، طبع اینجوری داره. همینجور که در امور مادی یه همچین طبعی داره، در امور معنوی هم داره، منطقه در امور مادی به مسائل مادی عادت میکنن، در مسائل معنوی هم به حقایق و اسرار عادت میکنن که دیگه از قلب و خوی متعارف در میشه. و همینجور الان میبینید که یه خانمی وقتی اوائل ازدواج کرد خیلی به وسائل ازدواجی خودش عجیب علاقه‌منده، بعد میبینید دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال که با این وسائل آلات و ادوات جهیزیش که ارتباط برقرار کرد و خوب کرد و عادت کرد، دیگه میبینید نه. بعد با آقاش میگه مثلا وسائل منزل این مقدار عوض کنیم، دیگه این وسائل ما رو خسته کرد مثلا. اینا همین امور مادی است. این سرش اینه که میخواد از عادت در بیاد، خارج بشه، که هر موقع آدم از عادت در آمده لذت میاد. یه غذایی رو یک روز میخوره میبینه که خیلی خوبه و خیلی بهبه هم میکنه، اما یه چند روزی پشت سر هم همین غذا رو که میخوره باش خوش کرد، بعد به آقای منزل میگه که آقا غذا رو عوض کنیم، دیگه بعد مندل میاد، یه عادت شده و جور میشه. هر چی عادت شده از لذت میفته. ماشین خریدی میبینی تا یک ماه دو ماه هی پرچه دست میگیره، هی اینو میشوره، هی ترتمیزش میکنه، هی بله میگه براق باشه، یک سال مثلا، حالا اگه خیلی آدم خوش سلیقه‌ای باشه. بعضی ها میبینید حالا یه خروج از عادتهای متعارف را میبینید که چقدر تبایع گوناگون هست. بعد میبینید یک سال دو سال که گذشت دیگه براش خیلی مسئله نیست. اون روزای اول که گرفت هی میبرد زیر پارکینگ، هزار جورم بهش دوزگیر میزد، فلان میزد، مثلا اون لذتش از بین نره. بعد میبینید دو سال سه سال که شده یه باشه آش میرم سر خیابون گاهی در قطبم نمی کنه، دیگه خوب می کنه. وقتی خوب که کرد دیگه اون لذت حسیش نیست، لذت حسی میره. شما رو یه کتابی رو، حالا بیاییم در امور معنوی مثال بزنیم، یه کتابی رو، یه بخش ریاضی رو، مثلا سال اول رو، وقتی کودک سال اول که میره کتاب رو دست میگیره، کتاب رو ورق ورق میزنه، از خطش، از عکسش، از بله کشیده شده، نون کشیده شده ها امثال اینا، چه لذت میبره. اما اون یک سال که دیگه باش خوب کرد دیگه با این کتاب خوش نیست. اگه سال بعد هم بخواد برگرده همون کتاب رو بخونه، واقعا براش درمند، دوست داره که دیگه یه چیز جدیدی بیاد، یه تحقق جدیدی بیاد، که ایشون با اون جدید لذت ببره. بعد باز میبینی همینجور دم دادم، هر سال دلش میخواد که یه پله قوی تر بشه و عادت بکنه، یعنی عادت نکنه. بله اگه بهش بگیم آقا شما سال اول همین کتاب های کلاس ابتدایی رو بکن، از این به بعد تا 50 سال هم که هستی همین کتاب کلاس ابتدایی رو بکنیشون، میبینی که اصلا زجر میگیشون خون میکنه دیگه، عادت لذت نمیده. منتها حالا در رابطه با قرآن فکر بفرمایید، چطور میشه که آدم هر روز قرآن میکنه خسته نمیشه؟ هر روز کی الان میتونه مدعی بشه من یک کتابی داشته باشم که هر روز این کتاب رو بخونم من خسته نشم؟ این همه کتاب ها رو فلاسفه نوشتن، عرفا نوشتن، فقها نوشتن، مفسرین نوشتن. شما یک کتاب تفسیری بگیرید، یک بار، دو بار، سه بار مطالعه بکنید، وقتی میبینید که مطلبش رو فهمیدید، تو ذهنتون سپردید، میگه خب حالا کتاب اونجا باشه، اگه وقتی مورد نیاز شد مراجعه میکنیم. موقعی هم که مراجعه نمیخواید بکنید، نیاز نیست، بعد و مطلبش رو هم میفهمید و فهمیده اید، دیگه نیاز به مراجعه اصلا ندارید، میبینید که نه دیگه بهش کاری هم نداره. اما قرآن رو آره، این عوام مردم اینا که الان هر روز که از قرآن مطلب جدید که نمیفهمن که، خب این یعنی چیه که هر روز قرآن میکنه باز فردا میکنه؟ و اگه یه روز قرآنش ترک بشه اون روز ناراحته، من این روز نرسیدم قرآنم بکنم. با این که به ظاهر هر روز براش فهم ایجاد میشه، ایشون اصلا عوام مردم هم و بنده خدا فقط هم یه اندازه سواد قرآن خوندن دارد که حتی معنا و ترجمه رو هم بلد نیست اون زیر هست بخونه. الان خیلی از قرآن خونهای ما اصلا ترجمه رو هم وارد نیستن، اما اگه یه روز قرآن نخونن میبینن که ناراحتن و هیچ خستگی هم نمیاره. برای اینکه آدم اگه با یه چیزی عادت کرد دیگه خسته میشه. حالا با یه لباس عادت بکنید، یک سال، دو سال، پنج سال که اینو پوشیدید دیگه خسته میشه. با یک مثلا ماشینی، با یه دوچرخه‌ای، با یه خونه‌ای خسته میشه معمولا. اما این یکی رو میبینه اینجا نه، مصیبت ها نه، اینا خیلی عجیب آخه. مثلا شما رو کی داره که فرزند جوان مرده باشه هر شب بشینید براش مصیبت بچه او رو بخونید؟ میبینید یک هفته، دو هفته، یک سال، اگه فوقش هم خیلی دل سخته باشه، بعد میگه آقا بابا نخونید ما خسته شدیم. میدونیم دیگه، خب آدم باید بمیره، باید چی بشه مگه؟ بله تموم شده را. علی همه شهدا ما داریم دیگه، خب بیان بشینیم هر شبان روز برای شهدا هی برای مردم مصیبت بخونیم، جلسه داشته باشیم، مردم میان؟ نه. اما میبینی که مصیبت جناب سید الشهدا سلام الله علیه اینجوری نیست. اگه آخوندی یک ماه منبر میره، هر شبانه روزی هم دو تا سه تا منبر داشته باشه و اگر همه منبرها رو هم مصیبت نکنه، مورد اعتراض هم از آقا منبر مصیبت نکنید ما لذت نبردیم. با حال اینکه مصیبت همش همونه دیگر، شما چقدر شنیدید که دیگه یه واقعه بود، یک آمدن بود، یه کربلا بود، یه ده روز بود، یه مقداری زجر و شکنجه بود، بعد سرقت شدن بود، بعد اسارت بود، بعد برگشته به مدینه، مگه چقدر بود؟ این علاقه شب و روز داریم تو گوش مردم میگیم، مصیبت میکنیم، تکرار هم میشه، اما میبینید نه، مردم ازش احساس خستگی هم ندارن. اینا دیگه چیه؟ و چقدر شیرین که خدای نظام هستی رو میبینید که یک کتاب در تکوین خلق کرد، یک کتاب هم در تشریع خلق کرد و یک کتاب هم در انفاس، و همه را هم فرمود که همین یک کتاب رو مطالعه کنیم. ما الان سال اول دبستان کتاب یه جوره، سال دوم دبستان طور دیگره، سال سوم دبستان طور دیگره. اما حالا اینجا آقا من میخوام مثلا کتاب داشته باشم، خدا میگه قرآن. کی هستی؟ میگه من کشاورز، همین اندازه فقط بلدم قرآن رو بخونم، همین. خب شما هم کتابتون قرآن باشه. یک کسی دیپلم هست، خدای من کتاب میخوام قرآن. یک کسی پزشکیه میگه آقا کتاب میخوام، میگه قرآن. یکی هم فقیه، آقا کتاب میخوام، انسان ساز، میگه قرآن.
یکی هم فیلسوف کتاب میخوام برای فلسفه میگه قرآن، عارف از کتاب میخواد میگه قرآن که این هازل قرآن یه دیل لطی هی عربم. هر کسی میخواد همه همین یک کتابه، از اونی که بی سواد هست امیه و فقط همین اندازه بلده که قرآنو بخونه، از اون گرفته تا اون اعلى المراتب درجات علمی انسان ها مثل جناب خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، همه میگن که ما فقط کتابمون همین قرآن. این میبینید که اصلا طور باب طوریه که هیچ خونه میاد، هیچ آدم نمیتونه باش خو کنه. میبینید تازه است. این تازگیش هم برای اینکه آخر از کردیم طبیعت انسان طوریست که نمیشه که خو کنه و خسته نشه، امکان نداره خو بکنه و خسته نشه، راه نداره. امور مادی میبینید، حتی در امور علمی هم میبینید. حالا میشه یک نفر دانشگاهی رو بگیم که شما وقتی در رشته پزشکی قرار گرفتید تمام این 7 سالتون دوره عمومی و اون دوره خصوصیتون همه را همین فقط دوره اول کتابی که خوندید همین ها رو بکنید، نمیشه آفر خوب میگیره خسته میشن، ولی اینجا دیگه خستگی. یه کارمند تا 30 سال کار میکنه، بعد از 30 سال دیگه اعصابش خرد میشه، دلش میخواد بازنشسته بشه. اما یه کسی 100 سال 1000 سال 10000 سال هم روی سفره قرآن بنشینه، هر روز بروزن روی همین یک صفحه بنشینه، تحقیق کنه، بخونه، مطالعهش کنه، بفهمه، باز میبینه که نه خستگی نداره. یه چیزهایی هست. از طرفی هم خود ظاهر عمومی مردم را میبینی که الان با اینکه با همین نشأه طبیعت هم به یک معنا خو کرده ام، که به اون صورت لذتی از نشأه طبیعت هم نمیبرن، اما همین که این نشأه طبیعت لذات گوناگونی داره که اگر یک کسی در صدد به دست آوردن اون لذت‌های مختلف هم باشه، راه هم بعد از 50 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بازم بهش بگن آقا بفرمایید از این نشأه عبور بفرمایید، یه نشأه دیگر اینقدر بالای منبر آیون قسم خوردم، آیه خوندم، روایت خوندم، خدا رب رسول شما بعد از مردن هیچ نمیشید، از شما کارو خوب بکنید باز عوالم خوشتر در پیش دارید فلان، منطقه هنوز چون اون عوالم براشون به علم شهودی مشهود نشد، فقط به علم فکری خیلی اطمینان نفس حاصل نکردن به اون عالم، ولذا میبینید که همین جا هم باز با این که خو کردن و خیلی لذت عقلانی نمیبرن، اما همین لذت حسیش چون متغیره و دم به دمه، بازم بعد از 100 سال 200 سال به این آقا بگیم آقا شما حاضری که از اینجا تشریف ببری به اون نشأه، میگه نه آقا من از مرد میترسم، همینجا چه اشکال دارم اینجا بمونیم چطور است؟ همیشه همینجا بمونیم چطوره؟ مگر کسانی که دیگه براشون حوادث پیش بیاد خسته بشن، یا اینکه افرادی باشن که نسبت به عوالم وجودی بعدی شهود پیدا بکنن و بفهمن که ورود در اون عوالم لذت بخشتر از جنبه عقلی و نفسانی و قلبی نسبت به این عالم که لولا آجال لطی کتب الله علیهم لم نستقر و ارواهم فی اجساد ترقدهم. دستمیر در خطبه متقین نهج البلاغه می فرماد که اگر اینها یک مدتی اهل تقوا، یک مدتی که خداوند بر اینها نوشت مکتوب نظام هستیست که در این نشأه مقطع زمانی بمانند، که اگر نبود این اون اهل تقوا حاضر نبودن به اندازه یه چشم به هم زدن هم اینجا باشه. خیلی هم روشنه برای این که اگر ما الان اینجا دو تا قله کوه داشته باشیم که این قلهش با صفاست، اما اون قلهش اونقدر صفا داره که صفای این قله در برابر اون ناچیز باشه، وقتی کسی که اون یکی رو فهمیده میخواد در این قله یه لحظه هم توقف کنه، به همراهش میگه آب بریم جای دیگه هست که اون لذتش به حساب در میاد نسبت به اینجا لم تستقر رو ارواح و مفیر اقتصاد این طرفت اینه عوضا حتی به اندازه یه چشم برم زدن هم آزیا نیست که اینجا معطل بشه یه اون بهتر یه چشمه داشته باشیم گلالو و یه چشمه هم داشته باشیم آب زلال کی حاضر است که اینجا بگیم که حتی برای یک لحظه هم که شده از این چشمه رفت تشنگی کنه و اون آب زلال در مقابل چشمش رو نادیده بگیره او قهرن برای یک آنم اینجا نمیسته میگه اونجا خوب منطقه اکثری مردم با این عالم عادت عقلی کردن گرچه لذت حسیشون عادت نمیشه دم به دم لذت حسیشون متغیره لباسشون مختلف میکنن غذاشون گوناگون میکنن وضع زندگیشون رو متغیر میکنن همیشه دم به دم حالا اگه دست ما الان باشه از جنبه مالی و دستمون بر بیاد حاضریم که هر روزی یه دست لباس بپوشیم هر روزی یک جور بهترین غذا رو بخوریم هر روزی یک منزل جدید داشته باشیم منتها دستمون نمیرسه حالا با همین که دست نمیرسه ببین حالا چقدر شبان روز خودشو به زحمت میاندازه و این ورکه کار زحمت تلاش که چی آقا میگه که این خونه ازش خسته شدیم زن و بچه میگن که یه خونه وسیع‌تر باشه یه مقداری خوش‌رنگ‌تر باشه دیگه ازش خسته شدیم منتها با نظام هستی عادت عقلانی کردن یعنی از جنبه عقلی نسبت به عالم عادت شده هیچ لذت عقلی نمیبرن مردم چرا؟ اما لذت حسیش گوناگونه ولذا اصحاب حضرت موسی سلام الله علیه وقتی در سرزمین بیت المقدس قریب به 40 سال در تحت یک ابری قرار گرفتن که و انزلنا علیهم المن و السلوى و آیه هم داره که ما ابر رو بالای سرشون به صورت یک سایبانی در آوردیم بعد هم از آسمان براشون من و سلوا صادر میکردیم یعنی دو تا از مرغ‌ها و پرنده‌های هوایی که جزء بهترین غذاهای هوایی است ما اینا رو براشون نازل میکردیم بعد اینا یه مدتی که همین من و سلوایی که بدون زحمت هم بود بدون هیچ مرارتی هم بود اینو میخوردن بعد دیدن که نه از جنبه لذت حسیه باش خوب کردن دادشون در آمده به حضرت موسی عرض کردن آقا ما که خسته شدیم از بس که من و سلوا خوردیم شما که اگه راست میگی خدا داری به این خدا بگو که یه مقداری برای ما زمین عدسی، بصلی، پیازی، سیری، سیبزمینی از اینا در بیاد ما بخوریم و از بس که اون خوردیم خسته شدیم نمیپذیرن یعنی در لذت حسیه امکان نداره که مردم حاضر بشن که با لذات حسیه خوب کنن دلشون میخواد که همینجور دم به دم متغیر باشه این میشه خروج از عادت حسی حالا شما الان به همین معنا بیایید ببینیم حالا عقل ما از دیدن این درخت چه لذت میبره یه وقتی قوه خیال این درخت رو میبینه بهار شده سرسبز شده مثلا یه چند روزی الان اوایل که زمستان بود و تمام این درخت ها همه بیبر ببر بودن وقتی بهار آمد نسیمی وزیده شد یه مقداری سرسبز شدن یه چند روزی در بهار یه قدمی میزنید به 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 چه چه بعد میبینید که آهسته آهسته دیگه از بس که سرسبزی اینا خوب میکنیم دیگه اون لذت اولیه بهار رو که الان نداریم یا در تابستان که آدم اون لذتی اولیه رو که نداره که حالا اگه همیشه همینجور سرسبز باشه اینه که فصول اربعه سال که خداوند تنظیم کرد فصول اربعه سال رو برای اینکه یک نواس نباشه گاهی بهار بشه سرسبز محض گاهی پاییز بشه میوه های رسیده یه جور لذت داره گاهی هم خود پاییز ادامه که پیدا بکنه به اوایل زمستان درختان همه لخت میشن خشک میشن فضا یک حالت دیگری پیدا میکنه آدم کنده باز یه لذتی جدید داره بعد زمستان میشه گرمای تابستان میره و اعتدال پاییز میره بعد برف میاد اون یه جور لذت داره حالا این چقدر لطف خدا هست که وقتی به تعبیر شریف هست آقا بر اساس رتق و فتق فرمودن معدل و منطقه که با هم دیگر اتحاد پیدا کردن به ستاره های ثوابت که الان بالای سرمون هستن اینها منتقل بشن به خط استوا بعد از 186 هزار سال بعد بعد کره زمین رو آب میگیره. چرا؟ برای اینکه آفتاب حرکتش یک نواختی میشه. آفتاب فقط و فقط در خط استوا حرکت میکنه، در اون موقع به بعد. یعنی اول بهار آفتاب از کدوم نقطه در میان؟ اولین روز بهار. و اولین روز پاییز آفتاب از کدوم نقطه مشرق در میان و در کدوم نقطه مغرب غروب میکنه؟ وقتی که آفتاب برسه به خط استوا، ستاره های ثوابت برن خط استوا، دائما در طول سال آفتاب از همون یک نقطه در میاد، از همون یک نقطه هم غروب میکنه، که حالا باز چند صد هزار سال، چند ده هزار سال، چند روز، چند سال، چندین میلیارد سال، که کسی نمیتونه الان به ظاهر اینها رو به عدد در بیاره، چون هیچ ضابطه طبیعی نداره. تا کی باز بکشه که این برگرده بیاد؟ حالا خدا لطف کرده که وقتی این وضع پیش آمده، میبینید که آب میاد روی کره زمین، همه جا رو میگیره و بساط آدم جمع میشه. ولی اگه بساط ما جمع نمیشد، دیگه تمام میشد همی اول با بعد یک نواخت هم که شده مردم میشن خسته. ولذا خداوند هم خوب کاری میکنه که دیگه آب میاد روی کره زمین رو میگیره، دیگه خلقت این دوره بشر به اتمام میرسه، تا دوباره کی بکشه که با ستاره های ثوابت حالا یا به طرف شمال بیام که خشکی به طرف شمال بیفته، یا به طرف جنوب متمایل بشن، دوباره این خشکی ربع مسکون منتقل بشه به جنوب و دهوال ارض ایجاد بشه، خلقت انسان ایجاد بشه، که خلقت انسان همراه با تنوع باشه، بهار داشته باشه، پاییز داشته باشه، زمستان داشته باشه، تابستان داشته باشه، گرما باشه. الان ما یه مدتی که گرما هست، بعد از گرما خسته میشیم، میگیم ای خدا ای کاش میشه که یک زمستون بیاد ما تو برف قرار بگیریم. بعد یه وقتی هم بیاد زمستان و یخ و سرما و اینا، میگه خدا ای کاش میشه که یه تابستون بیاد ما یه آفتاب ببینیم و خسته شدیم. اصلا نوعا این طوریه که حتی در امور مادی هم مردم حاضر نیستن با عالم خو کنن، با نشأه طبیعت از جنبه حسیه و لذت حسیه با عالم خو کنن. دوست دارن که دم بدم عالم تازه باشه، و عالم هم دم بدم تازه است. الان میبینید صبح که میشه، صبح فضا یه چیز دیگر، نزدیکای ظهر باز میبینید هوا یه جور دیگر، موقع ظهر که شده میبینید هوا طوریه، باز عصر هوا طوریه، غروب طوریه، بعد موقع ارتحال آفتاب و کوچ کردن آفتاب از افق مغرب باز هوا یه طور دیگریه. که حالا اگر همش مثلا میشد آفتاب میامد این وسط آسمون، ما صبح تا غروب دیگه، صبح تا غروب نداشتیم دیگه، شبان روز هم که نداشتیم، فقط همین آفتاب وسط آسمون بود و ما همی ایشون میدیدیم. مگر ما ظرف ده روز یک ما یک سال خسته میشدیم؟ و این دیگه چه عالمیه؟ تر و تازه نیست، تراوت نداره، زیبایی نداره، لذتی نداره. چقدر الان اینا این مسائل مادی رو محاسبه بفرمایید که خداوند چقدر لطف فرمود نظام است که دم به دم متغیره و لذت اینا. حالا همی الان لذت متعارف رو ببینیم، ما از دوران کودکی یه لذتی میبریم، بعد میبینیم از دوران کودکی خسته میشیم، آقا دلمون میخواد که ما یه جوانی بشیم، بعد همین جوانی یه چند سالی که بگذره، بعد میبینیم طرف از جوانیش هم خسته میشیم، دوست داره که ببینیم پیری باز چه خبره. بعد وقتی پیر شده میبینه از پیری هم خسته میشه، میگن حالا دیگه مراحل گذشت، لطفا بیا تشریف ببر. ولی قبل اونجا باز دوباره یه چیزی هست، منتها اون جوانی که در بهشت مطرح هست، اون معلوم است که جلوه کند نگار من، تازه به تازه نو به نو هست، که راجع به مقام انسانی میشه که دائما بدن جوان میمونه. اما بدن جوان هست همونجا هم چون لذت عقلی هست، اون لذت عقلی باعث میشه که بدن در نشأه به اصطلاح بدن بودنش هم بر اساس لذت عقلی با تراوت بمونه. حالا همونجا هم بهشتی ها بازم اگه بخوان با بهشت خوب کنن لذت نمیبرن. اینه که دم به دم بهشت یه تجلی خاصی داره که هیچگاه بهشتی از تجلیات یک نواخت بهشت خسته نشن. و حتی برای اهل جهنم، هم برای اینکه اگه اینا عادت به جهنم بکنن عذاب نمیبرن. این بحث عادت عرض کردیم که خیلی پردامنه است، که اونهایی که اولئک هم فیها خالدونن
مخلدین در جهنم، اگر قرار باشه که برایشون تبدل جلودون هی آن با آن جلد عوض کنن، تر و تازه بشه، سخت و زوز جهنم جدید بشه، با تراوت بشه، این همونیست که میفرماین عذابیست که دردناکه. عذاب دردناک جهنم برای این است که دم به دم آتش به سوختن برای اهل جهنمی تازه. مثل این که این الان که داره عبادت میکنه، الان میبینید از نماز صبح لذت میبره، بعد از نماز ظهر دوباره لذت میبره، از نماز مغرب دوباره لذت میبره. همین جوری که اعمال عبادی او دم به دم برای او با تراوت است، بهشتم برای اهل بهشت آن به آن با تراوته که دم به دم بهشت تجلی خواسته. و به خصوص که تعبیر شریف هست ها فرمودن که حرکت جوهری و تجدد امثال رو که انشاءالله بحثش رو برسیم، اینها را اکثری مردم در این نشأه نمی فهمن، فقط تک تک مردم دارن که اون لذت حقیقت حرکت جوهری و تجدد امثال را در این در همین نشأه دارایم که اون خمیره ذاتیشون و حرف درونی و ذاتشون این است که جلوه کند نگار من تازه به تازه، نو به نو دل برد دیار من تازه به تازه نو به نو. این خروج از عادت آن به آن، این خروج از عادت آن به آن. سر این خروج از عادت این است که این جان به حقیقت حرکت جوهری به تجدد امثال متلبس شد. بعد هم میبینی که عالم دم به دم تازه است، منتها حرکت جوهری و تجدد امثال که عالم رو تازه نگه می‌دارد، این تراوت عقلانی است، نه تراوت فقط ظاهری. تراوت ظاهری عالم چه هست؟ الان اگر بخواد همیشه بهار باشه یا همیشه پاییز باشه یا همیشه زمستان باشه، این میشه به اصطلاح تراوت بی‌تراوتی ظاهری نشأه طبیعت. حرکت جوهری تراوتش دم به دم است، اما تراوتش عقلی است نه حسی. برای عموم مردم بعد از لحظه مرگ حرکت جوهری به تجدد امثال ظاهر میشه. بعد میبینن که عجب، پس ما این نشأه طبیعت که توش بودیم و خیال میکردیم که این یک بافت مثلا تافته شده است که تراوت عقلانی نداره، میبینن نه، همینجاست، اصلا برزخ همینجاست، جهنم همینجاست، بهشت همینجاست، شخص در همین نشأه است همینجاست، منتها همین نشأه میشه عقلانی. الان همین نشأه هم عالم ماده است، هم عالم مثال است، هم عالم عقل است، هم عالم اله است، هم الله است، توحید صمدی قرآنی، یک نشأه غیر متناهی. اگر طبق نظریه فرمایش هست تا همین نشأه طبیعت یک عالم غیر متناهی، دیگه نمیشه شما بفرمایید که خب حالا ما این نشأه طبیعت رو رها کنیم بریم در یه جایی یه عالم مثالی پیدا کنیم. این که نیست که. همین که الان کودک در زهدان مادر بود، بهش میگفتن آقا اگه از این نشأه متولد بشی بری یک نشأه وسیع‌تر، ایشون از شکم مادر در میاد، میاد اینجا، خیال میکنه که شکم مادر یه عالم جدا بود، اینجا یه عالم جدا، در حالی که عالم شکم مادر و زهدان مادر نازنین جزی از همین عالم بود. بعد الان میبینید که همین عالم هم نشأه مادیست، هم نشأه مثالیست، هم نشأه عقلانیست، هم نشأه اسماء الله هست که کل این موجودات اسماء الله هست. رساله شریف کلمه اولیا در توضیحات اسماء رو نگاه بفرمایید، کل این موجودات همه اسماء الله هست، همه. آب اسم الله، خاک اسم الله، آتش اسم الله، آفتاب اسم الله، تمام این موجودات همه اسماء الله هست. اینا هم اسماء الله هن، هم عالم عقل هن. الان خود همین زمین و آسمان اینا یک پارچه عقل هن، جبرئیل هن، ازرائیل هن، ملک هن، فرشته هن، اینا همین هن. اینجوری است که ما باز بگردیم دنبال یه جبرئیل جدا، اون وحدت عددی است گیر کننده است. بارها برسوندیم که باید از وحدت عددی در آمد. همین عالم است، منطقه این الان تو زهدان مادر خیال میکنه که اون خون شکم مادر، اون فضای مثلا زهدان مادر، این دیگه هر چه هست همینه. بعد از اونجا که در آمد این نشأه، میگه عجب این یک نشأه وسیطه. بعد بگیم آقا این نشأه غیر از اون نشأه نبود، اون نشأه جزء همین نشأه. بعد ما میبینیم که عجیب، چه عجب که این نظام هستی وقتی که اون مرگ برای ما پیش آمد، حالا اگر موت اختیاری پیدا کردیم، به اختیار خودمون مردیم که موتو قبل ان تموتو، که مردان الهی به اختیار خودشون میمیرن، خروج از عادت پیدا میکنن. همین الان اینجا سنگ میبینه، چوب میبینه، حیوان میبینه، انسان میبینه، پلنگ میبینه، هر چی میبینه، درخت میبینه، جماد میبینه، نماد نبات میبینه، بعد میگه که و همه از دست شد و او شده است، انا و انت و هو و هو شده است، من هیچی نمیبینم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، لیس المؤثر فی الوجود الا الله، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اون اینجوری میگه. بعد من شما میگیم آقا کجا؟ این که زمینه، اون که آسمان، اون که آفتابه، اینا کجا حقیقتا؟ اینجا اینا کجا عقلن؟ بعد اینا هم برمیگردن به من و شما میگن چون با ما خو کردی و عادت کردی، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ندیدید که بعد چشم باز میکنه میبینه عجب، عالم برزخ همین بود، اصلا همین، عالم قیامت هم چشم باز میکنه باز میبینه همین، همین نشأه است، همین جاست، همین، اما همین متبدل شده، همین از تجلی یافته، همینی که دیگه باش خونه داری، همینی که دیگه باش خونه میکنی، همین شده، همین نظام هستی. بهشت است زن که اون نیکو سرشته است. دیگه چی میخوایی؟ الهی تو خوب آفریدی، ما بس پیوند زدیم. این برای ما این خروج از عادت نوعا پیدا نمیشه، ولذا وقتی مرگ که آمد از عادت که در آمدیم میبینیم عجب جلوه کند نگار من، تازه به تازه نو به نو. منتها فرمودم که الان شما در قوس سعودی، در حال ساختن خودتون هستی، جلوه میکند نگار شما تازه به تازه نو به نو، اما وقتی بعد از این نشأه اگر نگار جلوه کند به خود تو خوب نسازی، مثل این که اینجا حوض کنیف بگوید که باران دم بدم جلوه کند باران من، تازه به تازه نو به نو قطره‌های جدید میاره، آب جدید میاره، اما اون کنیف‌هاش وقتی بر میخیزد تمام این جلوه‌های نو همه میشود یک پارچه، دم بدم هی کنیف، هی کثیف، هی کثیف. بعد میبینه که اون سخن‌های چما رو کژدمد، ما رو کژدم گردد و گیرد دمد، و نه حوزش صافه، قلبش پاکه، هر میخیزه تمام این جلوه های نو همه میشود یک پارچه، دم بدم هی کنیف، هی کثیف، هی کثیف. بعد میبینه که اون سخنهای چما رو کژدمد، ما رو کژدم گردد و گیرد دمد، و نه حوزش صافه، قلبش پاکه، جانش پاک شده. بعد همین بارون میاد، همین آفتاب میتابد، همین هوا ابر میبارد، ایشون میگه جلوه کند نگار من، یعنی ابر، این جناب باران، تازه به تازه نو به نو. و این باران هم هر چی میاد میبینه ماشاءالله این حوض هی صافتره، هی صافتره، هی صافتره. و عذاب جهنمی ها برای این است که جلوه کند نگار او، تازه به تازه نو به نو. اما چون اون قابل کثیف است، هر چی که از فاعل میگیره همه رو مخلوط میکنه، همه کثیف میشه. این ربطی به فاعلیت فاعل نیست، مثل این که الان یک کسی سرما بخوره و عسل بخوره، سرما بخوره و مرض غم داشته باشه، هی بنشینه غم بخوره، این غم بد نیست، غم جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. اما چون ایشون مزاجش به هم خورده است، هر چی غم رو که میخوره میبینه که همین غم آمده، مریضیش هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه، سرماش هی قوی تر میشه، سردردش هی بیشتر میشه، مثلا با امور دیگر. اینجا آیا غم تفسیر داره؟ آیا آب تفسیر داره؟ آیا میوه مقصره؟ خاک و هوا و زمین مقصرن؟ یا قابل طوری قابلیت داره که هر چه فاعل بهش بدهد میبینید همه رو میگیرد بد جلوه میدهد؟ ولذا به جهنمی میگویم ما که بد نگردیم، که ما همین الان هم بهت خون میدیم، همین الان هم اینی که تو به صورت آتشش کردی پید ما، از آسمان که دیگه بارون نازل شده، بارون صاف زلال دیگه، از آسمان که کنیف نازل نشد، وقتی آمد تو این حوض و در متن حوض گندیده کنیف این هی دم بدم هی کثیف‌تر میشه، هی کثیف‌تر میشه، این نه این باشه که از بالا برای او کثیف فرستاده باشند، ایشون اون چه رو که گرفته است کثیف پس میدن. همین آب، همین خاک، همین هواس، همین نور آفتابه، درست؟ بعد میبینید که زنبور عسل میخوره، جلوه کند نگار من تازه به تازه، نو به نو میبینه دم به دم عسل شیرین تر میشه، خوب میشه، تمیز میشه. و همین را هم زنبور وحشی میخوره، جلوه کند نگار من تازه به تازه، نو به نو آب رو زنبور وحشی میخوره، هی دم به دم میبینید نیش او قوی تر میشه، زهر او شدت پیدا میکنه. اینا شما از کجا؟ میگه قابلیت تو اینه دیگه، ما که بد نمیکنیم، تو اینجوری داری جلوه میدی. همین یه درخت آب و خاک رو میگیره، یه جا شده تیر تیق و یه جام هست برگ به این نرمی، یه جام هست میوه به اون لطافت، اون میوه خوردنیه، این برگ دیدنیه، اون تیغ هم آدم ازش بیترسه. حالا آب و خاک گفتن آقا ما میخواستیم که حتما تو تیغ بشی یا نه، میگن ما آمدیم این قابلیت تیغ شده، اون قابلیت برگ شده، اون قابلیت هم میوه شده. کان قندم نیستانه شکرم همزمن میروید و هم میخورم. منتها منتها یه الطافی از خدای تبارک و تعالی برای اهل جهنم هست، یک رحمت الهیه هست، اینه که اهل جهنمی که میخواهند به بهشت بروند، اینها برای اینکه با تطهیر بشن دیگه، با پاک بشن، چون بهشت طیب است، فقط طیب رو میپذیر، به هیچ وجه بهشت ناپاک رو نمیپذیر. چه اینکه بارها هست آقا در فرمایشاتشون میفرمودن همین عالم هم یک پارچه طهارته، به هیچ وجه مزاج عالم ناپاکی رو قبول نمی کنه، مزاج عالم اصلا ناپاکی رو قبول نمی کنه، اینطوری مزاج داره عالم، اصلا ناپاکی رو قبول نمی کنه. بعد احیانا گاهی اعمال ناپاکی ما گاهی میشه که مزاج عالم رو گاهی به هم بزنه، یه زلزله نابجایی بیاد، یه سیل نابجایی بیاد، یک حوادث نابجایی بیاد. این البته هست، چرا؟ برای اینکه بافت وجودی عالم بر اساس طهارت مطلق است، عالم مظهر حق است و در مقام طهارت خدای تبارک و تعالی فقط اسم شریف طاهر و طهور و طیهور و مثلا امثال اینها داره و طیهار داره دیگه، هرگز خدای تبارک و تعالی العیاذ بالله یکی از اسماء الله او به عنوان مثلا العیاذ بالله لجن، کنیف، کثیف اینا نیست. اسماء حسنای الهیه همش میبینید که مثلا در بخش طهارت دیگه مقابل نداره، اینطور حادیش مقابل داره مضر، اما در طهارت مقابل نداره. چون این توریست میبینید که طبع نظام هستی یک طبع طهارت محض است و هر کسی که پاک است عالم او رو میپذیره، اما ناپاک رو عالم نمیپذیره و عالم در صدد انتقام از ناپاک برمیاد که او رو تطهیرش کند. اونجایی که عالم در صدد انتقام از ناپاک بر بیاد که ناپاک رو تطهیر کند تا در نظام هستی پاک بماند، اون رو میگوین جهنم حق، اون رو تعبیر میفرمون به جهنم حق. اما بعضیا اون چنون ناپاک میشوند که به هیچ وجه تطهیر پذیر نیستن، اینا رو در جهنم میذارن. منتها اوائل برای اینها جهنم به صورت عذاب هست، اونم عذاب علیم. چرا بعضی از جاها میخواد عذاب رو بگه که درد داره، میگه عذاب علیم، عذاب درد آور؟ خب مگه عذاب غیر درد آورم داریم؟ بله، گاهی عذاب غیر درد آورم هست، مثل اینکه شما یه بچه هنوز خون نکرده با کتک خوردن، وقتی او رو که میزنید او میترسه از شما و تنش هم درد میاد اینا، اما وقتی یه بچه کتک خوره پیدا کرده به تعبیر مازندرانی ما، اون موقع شما هرچی اینو چوب میزنید، شلاق میزنید، میبینید که قهقهه خنده او بیشتر شد. ولذا اون جهنمی های دائمی اینا مثل این بچه شیطونایی رو میمونن که اوائل وقتی اینها رو میزدن اینا عذابشون علیم بود، یواش 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 از بس که کتک خوردن دیگه وقتی هر جا کتک میزنن باز میبینن که نه، اینا دوست دارن که تو همین موتن بمونن، حتی حاضر نیستم به جهنم برم. هرگز اون جهنمی های دائمی من هرگز از خداوند طلب بهشت نمی کنن. برای اینکه اون یه طلب، طلب اعتباری که نیست، که طلب تکوینی است، تو متن وجودشه. حالا من این رو در درس و بحثا با دوستان که مباحثه داشتیم ذهنم اومده مثال بزنیم، و مثال هم درسته که جنبه تمثیلش خیلی اون صورت بالا نیست، اما از جنبه پیاده شدن مطلب خیلی خوبه. الان یک کسی نیاز به دستشویی داشته باشه، دستشویی هم او را به شدت الان در تحت فشارم گذاشته بود، بعد یک محل دفع برازی داشته باشیم که اون محل دفع براز خیلی کثیف، بدبو، لجن، و ایشون هم هیچ راه نداشته باشه جز اینکه باید بره در اینجا دفع براز کن. شما بیایید براش سفره بیاندازید، من و سلوا بیارید، هزاران جور کباب بیارید و نمیدونم بهترین غذا رو بشین آقا بفرمایید روی سفره. ایشون میگه آقا الان بهترین جا برای من همونجا، من بهتر از اونجا نیم. آقا اونجا بدبوس کسی، میگه آقا نه، من الان مشکلی دارم که فقط اونجا. آقای صاحب خونه، اگر میخوایی به من خدمت بکنی راهش اینه که من فقط همونجا برم. آقا غذا بهترین دیگه هر چه تو ذهنتون هست بیاری. بله نمیشه اصلا، ایشون طلب نداره این را، و اونجا هم ببری در زحمته، اگه ببری روی سفرش بنشونی بهشتم ببری نمیشه. ایشون بر میگرده میگه ما همونجا رو میخواییم. حالا تازه که ما بهشت و جهنم رو یه امر مکانی وحدت عددی که نمیگیریم که هر کسی بهشت و جهنم خیشه دیگه. اینه که اوائل وقتی اینها رو عذاب میکنن، قرآن برای اینکه ما خیال نکنیم که اینها از عذاب زجر نمیکشن میگه که ولهم عذاب علیم، عذاب دردناک. این علیم برای این است که گاهی صفت عذاب، عذاب عذبی است که حتی عذب الان جناب امام سید الشهدا به حضرت سکینه فرمودن که شیعتی ما ان شرفتون ما او ما عذبن ما از بن فسکرونی، به شیعهای ما بگید که هر موقع آب از عینو زالو به از یعنی که آب گوارا ما از بن فسکرون. عذاب از ماده عذبه است. حالا ما تو جلسه علم الدین یه مقدار حرفشو زدیم و بعد دیدم که و بندگان خدا سوالاتی که پیش آمده و دیدیم که مشکل داره میشه تا حرف پیاده بشه و اینها، دیگه عذرخواهی کردیم و آدرس دادیم که لطفا مراجعه کنید و حقم با شما هست و الان سوال حل نشده و اجازه بفرمایید حل بشه. الان هم باز اجازه بفرمایید یک سر نخی باز بشه که اینا با خروج از عادت معناش میخوره. بعد میبینید که عذاب و عذبه هر دوتا از یک ماده، هر دوتا از ماده عذبن. عذب یعنی گوارا. برای اینکه اهل جهنم عذابی دارن که عذابشون گوارا نیست، ولذا قرآن عذاب رو متصف میکند به صفت علیم، ولهم عذاب علیم، ولهم عذاب علیم. بعد میخواد خودش رو با اوصاف جلالیه بستاید، میگه اشد المعاقبین، بله شدید العقاب. این با این اوصاف که اینا افراد بدونن که کار مشکل. بعد این مثل یه بچه شیطونی میمونه که شیطونی شروع شده، این اوائل که میزنید میترسید، یک مثلا اوائل که خیلی کتک خورده یه هفتهی دو هفتهی بعد حواسشو جمع میکنه، بعد میبینید که نه با شروع شد. دوباره که شروع شده باز به کتکش میزنید، این بار میبینید که کتک شما بردش دیگه سه هفته نیست، شده دو هفته. بعد کم کم دو هفته بردش کم میشه یه هفته. حالا که کتک میزنید بعدا میبینید تا دو سه روز بعد میبینید، بعد میبینید یک روز، بعد میبینید یه ساعت، بعد میبینید یه دقیقه، بعد میبینید همینجور که کتک میزنید ایشون میخنده. و بنده دیدم بعضی از بچه‌ها رو دیدیم که همه هرجور کتکش میزنن باز میخنده. بعد میخواد دیگه چاره ای ندارن جز اینکه اینو بکشن. خودم که دیگه چاره ای نداره که اونجا دیگه مرگ تموم شده دیگه. فرمود کل نفس ذائقه الموت، دیگه کاری کرده دیگه، همه مرگ رو خوردن دیگه، مرگی نیست. خب دیگه چیکار کنه؟ اینا رو حالا اوائل من تا اینجا یک ماه و تا بشه سه هفته و تا بشه دو هفته و تا بشه یه هفته و تا بشه یه روز زوده، اما اونجا نه، اونجا تا اون سیف بیاد و خو کنه و عادت کنه و عذاب که علیم است، دردناک است، بشه عذب و گوارا و که دیگه دائمی اونجا بمونن، هیچ گله‌ای هم از هیچ کس هم ندارن و هرگز استدعایی هم نمی کنن از خدا، چون امکان نداره، امکان نداره که در یک بهشتی، یعنی در یک انسانی به اندازه یک سر سوزن طلب و استعداد کمال باشه و خدا او رو بالاخره نرسونه، این راه نداره. اونایی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه شدن، اونها یعنی کسانی هستن که دیگه ما تعبیر نداریم جز این که بگیم سر سوزن، دیگه یک سر سوزن استعداد رسیدن کمال ندارن، دیگه همه چیز از دست دادن. اینا هرگز از خدا طلب بهشت هم نمی کنن. که تازه اگر خدا هم بخواد اینا رو بهشت هم ببره، میگن آقا ما همونجا برای دفع حاجتمون همونجا خیلی خوبه، بعد بو هم باشه ما خوب کردیم. ولذا حالا عرضم این بود که اهل بهشت الالعبد در بهشتن، هرگز با آدم بهشت خونه می کنن، جلوه می کنن، نگارشون تازه به تازه نو به نو. ولذا بهشتی ها جوانن و مراد از جوانی هم این است که یعنی دم به دم کان قندم نیستانه، شکرم حمز من می روید و هم می خورم. و نظام بهشت که همین نظام هستی، همین نظام، همین، همین جاست، نروید جای دیگر، همین جاست، همین جاست. بعد چشم باز می کنیم می بینیم که تازه به تازه نو به نو شده و عجب لذت بخش بود، عیب نبود و چرا ما اینقدر عمرمون معطل کردیم. یک رأفت الهیه البته هست، هست که اونایی که دائما میخوان برای بهشت بمونن، اینایی که به جهنم، اونایی که مبتعی در جهنم میمونن، اونا عذابشون علیمه، همیشه همیشه عذابشون علیمه، برای اینکه اینها رو با بهشت به عنوان تازیانه بزنن، با جهنم به عنوان تازیانه بزنن که سوق به بهشت بدن. مثل یک کسی که دندونش پوسیده است، خوب هست، اما این آقای جراح دندون پزشک این دلر خودش رو گرفته، بله این دلر رو گرفته و همین جور داره، بله میتراشه که حتی یه سر سوزن هم سیاهی داشته باشه باید اونو بتراشه، منتها تا بتراشه این آقا میگه آه درد درد، میگه خب بله همین، تا من اینو بتراشم همین درد. این جلوه کند نگار تو در اون جهنم العیاذ بالله، تازه به تازه نو به نو، تا چی بشه؟ تا این دندون سالم بشه که بشه بهشتش. اما اونهایی که دیگه دندونشون خرابه و اینها دیگه امکان نداره، یه دردی دارن، مسکن دادن خوب نشد، آمپول زدن خوب نشد، عمل جراحی کردن خوب نشد، در جهنم اینقدر عمل جراحی میکنن، اینقدر عمل جراحی خوب نمیشه، هی جلوه میکند، تبدل جلودهم و بدلناهم جلودهم غیر جلوده، همینجور دم بدم تجلی ظهور غضب حق است، بعد این بندگان خدا عذاب علیم دارن. بعد دیگه اینا چون خوب شدنی نیستن و دائما هم باید با این درد باشن، لا اله الا الله، نفس رو ببین، نه اینکه اونی که دندانش پوسیده است میدونه خوب میشه، این درد ناراحتش میکنه، اما نه اینکه اینی که دیگه دردش دائمی شده و بهش پزشکا و اطبا گفتن آقا هیچ راهی نداری جز اینکه این درد رو بخوری و بکشی، هیچ راهی نداری. ایشون از همینجا نفس او تصمیم میگیره که با این درد خوب کنه، با این درد خوب میکنه. بعد از یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال که به این مریض میرسید، میاد دردت چطوره؟ درد اون ده سال قبل اومدم خیلی داد میزدی، الان میگی آقا درد همونه، ولی خب دیگه حالا ما میتازیم دیگه، بازم این زیر سر معرفت نفسه، این زمان بگذار تا وقت دیگر، فردا انشاءالله فردارم در خدمتون هستیم. الحمدلله رب العالمین.